اولین مطلبی که به ذهن خطور میکنه اینه که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملیه و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور ایفای نقش میکنند. جناب آقای ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی در این خصوص صحبت میکنند.
ریال تو دهه 90 چند بار اصطلاحاً به پول داغ تبدیل شده. پول که داغ میشه مثل یه شیء داغ، یه کسی حاضر نیست اونو تو دستش نگه داره و این به اقتصاد واقعا ضربه میزنه. پول که داغ میشه هر کی سعی میکنه واسه حفظ قدرت خریدش پسندازش رو به ملک و خودرو و طلا و دلار و سهام و چیزهای دیگه غیر از ریال تبدیل کنه. البته خیلی هم اینا رو میخرن که بعد گرونتر بفروشن، مخصوصا اگه خودشون موتور خلق پول هم داشته باشن مثل بانک‌ها، ویژه بانک‌های خصوصی. یعنی هدفشون سفته بازیه.
سفته بازی سرمایه ها رو از بخش مولد منحرف میکنه و به سمت بخش غیر مولد هدایت میکنه.
تو چنین اوضاعی بخش زیادی از سرمایه هم که از کشور خارج میشه و میره تو کشورهای دیگه و اگه بانک مرکزی جلوشو نگیره کارو سخت‌تر میکنه. خب حالا چرا این بلا سر ریال ایران اومده؟ چرا این بلا سر ریال ایران و قدرت خرید مردم میاد و چیکار باید کرد؟ سوء استفاده بانک‌ها از موتور خلق ریال، بودجه ریالی نامیزون دولت، تحریم‌های خارجی، ضعف بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی حفظ ارز ریال، ضعف سازمان مالیاتی واسه شناسایی و حذف دلالی تو اقتصاد، موانع زیاد سر راه تولید، اینا میتونه از اصلی ترین دلایل باشه. اما یکی از شاه کلیدها واسه حل این موضوعات رصد تراکنش‌های مالی هست. اگه سیاستگزار اراده کنه که مثل همه جای دنیا رد پولو بزنه و نگه به حساب‌ها سرک نکشید، مثل همه جای دنیا حساب‌های شخصی رو از تجاری تفکیک کنه، مثل همه جای دنیا سیستم‌های اطلاعات اقتصادی رو تکمیل و تجمیع کنه، میشه جلوی خیلی از این مشکلات رو گرفت. چون تمام فعالیت‌های اقتصادی چه سالم چه ناسالم یه مابعضای تراکنش مالی تو سیستم بانکی دارن.
چه باید کرد تا بانک مرکزی وظیفه اصلی خودش رو به منصه ظهور برسونه و سیاست‌های پولی رو به کار بگیره که نقدینگی تحت کنترل باشه و شاهد سقوط بیشتر پول ملی نباشیم؟
بانک مرکزی طبق قانون باید همه بانک‌ها رو موظف کنه که چند میلیون حساب بانکی رو پالایش و حساب‌های مشکوک رو مسدود کنن. جالبه بدونید یکی از این مستدین بزرگ اقتصادی اخیر فقط با حدود 30 تا حساب بانکی ناشناس تونسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرب انجام بده.
این مهم با تحت کنترل درآوردن میزان نقدینگی امکان پذیره. بانک مرکزی میتونه از طریق وظایف خود مانع از خلق پول توسط بانک ها بشه. همچنین اعتباردهی و تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرندگان رو تحت مراقبت های شدید قرار بده و این به این معناست که تسهیلات فقط به سمت تولید هدایت میشه.
سامانه های ثبت و رصد چک پول ها رو تشکیل بدن. برای انجام هر تراکنش بانکی مبدا مقصد و بابت رو مشخص کنن. اطلاعات تراکنش‌های بانکی رو در اختیار سازمان مالیاتی بذارن و سیستم مالیاتی به صورت هوشمند از این داده‌ها استفاده کنه. بانک مرکزی باید جلوی خروج سرمایه رو بگیره و هم پولای صادراتی رو به کشور برگردونه. مجموع اینا همون چیزیه که دانشمندای علم استراتژی هم به سیاستگزار توصیه میکنن که اگه میخوای اقتصاد رو درست مدیریت کنی، follow the money، رد پول رو دنبال کن مثل همه جای دنیا.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو تهران. زمان اذان ظهر به افق تهران 12:14 است که تقدیم شما خواهد شد.
الهی 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 هرچند که ما زشت کاری تو ستاری ستاری ملکا 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 گنج فز تو داری بی نظیری و بی یاری سزد که جفا
مسروریم از اینکه فرصتی به دست آمده تا گوش جان بسپاریم به آیات الهی سوره مبارکه نحل آیات 1-11 با صدای قاری استاد کامل یوسف بهتیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء
از آن ظهر به افق تهران از رادیو تهران مؤذن استاد محسن حاجی حسنی کارگر
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
أرضك طوعا نمتعه فيها طويلا.
خب 12:20 و 45 ثانیه از شنونده برنامه رادیو تهران هستید. امیدوارم که در این تئاتر ملکوتی بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذاشته باشید. همچنین دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما که گفتاورد هست باشید. خواهش میکنم.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام و درود محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. در روزهای پایانی اسفند ماه سال 1399 صدای ما رو میشنوید، روزهایی که روزهای تکاپو و فعالیت و آماده سازی برای ورود به سال جدید و جشن بزرگ و باستانی و با شکوه نوروز هست. هرچند دو سالی هست که ویروس کرونا یه مقدار شب عید ما رو و نوروز ما رو متفاوت کرده، اما از سوی دیگری هم میتوان به مسئله نگاه کرد. این جشن و این مناسبت انقدر با شکوه و جذاب و نهادینه و دیرپاس در فرهنگ ما که میتواند بسیاری از معضلات و مشکلات مثل همین فراگیری کرونا رو هم برای ما سبکتر و سهلتر بکنه. به همین خاطر در برنامه امروز درباره آیین نوروز صحبت میکنیم و مهمان گرامی هم داریم که در برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر مهربان پولادی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان. آقای دکتر پولادی خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان گرامی، من هم سپاسگزار هستم.
زنده باشید. آقای دکتر پولادی، همه آیین‌های ملی ما واجد معانی هستند، یعنی یک نشانه‌هایی در آیین‌های ما وجود داره که در پشت این نشانه ها معانی وجود داره. اون معانی به زندگی ما معنا میدن و زندگی رو برای ما شیرین تر میکنن. شاید که نه، یعنی یقینا هیچ آیینی مثل نوروز اینقدر پایدار در فرهنگ ما نبوده و اینقدر فراگیر نبوده، یعنی نمیتونیم همتا براش مثال بزنیم واقعا. و این نوروز مملو از نشانه هاست و این نشانه ها مملو از معانی هستش که میتونه برای همه ما جذاب باشه. موضوع گفتگوی بنده و جناب عالی در برنامه امروز همین مسئله هست. شما وقتی که به نوروز نگاه میکنید، مهمترین نشانه های نوروز رو چه میدانید که و بعد از اون چه معانی رو از اون استنباط میکنید که میتونید برای من و دیگران بگید و ما استفاده کنیم؟
خواهش میکنم. ببینید، نوروز از نامش خودش مشخص هست، یعنی روز نو.
بله.
و در ایران باستان جشن نوروز رو به جمشید شاه پیشدادی نسبت میدن که جمشید شاه عدل و داد و برقرار کرد و کار دیگه کاریزها رو آموزش داد و کشاورزی رو گسترش داد و مردم چون دیدن که کشاورزی و اون رستاخیزی طبیعت در اصل به وجود اومده، اون روز رو روز نو نام گذاشتن و نوروز نهادن و نوروز همینطور ادامه پیدا میکنه و جشن و شادی برقرار میشه. و در ایران باستان حتی قبل از زرتشت جشن برگزار میشه و بعدش در نوروز رنگ و بوی دینی هم و ملی هم وجود داره و میرسه به زمان مثلا هخامنشیان.
یعنی آقای دکتر پولادی، حالا البته اشاره کردید به جمشید شاه که خب علاقمندان به این موضوع میتونن به مهمترین سند و منبع شاهنامه مراجعه کنن که
بل.
اساسا شاهنامه با جمشید شروع میشه و خدماتی که او داشته. اما یه نکته گفتین، آیین نوروز بر آیین زرتشت و دین زرتشت تقدم زمانی هم داره، یعنی قبل از اینکه زرتشت باشه ما جشن نوروز داشتیم در ایران.
ببینید به دین نحوی که امروز داریم میگیریم نه، ولی توی اوستا واژه نوروز نیومده.
نه
توی خود اوستا واژه نوروز نیومده، یعنی اینو میگن که چون نیومده پس قبل ممکنه نباشه، ولی در متن‌های دینی مانند دین کرد و اینها نام نوروز رو میبینیم و مخصوصا اون پنج روز قبل از نوروز. پنج روز قبل از نوروز رنگ و بوی دینی میگیره در ایران باستان و من باید یک توضیحی رو بدم. تقسیم بندی سال در تقویم ایران باستان به 12 ماه 30 روزه بوده، هر روزی نامی داشته که با نام خداوند شروع می شده و به نام مثلا بهشت برین خاتمه پیدا می کرده.
روزهای ماه یعنی هر ماه در واقع 30 روز و 30 نام.
30 نام بوده.
خب
هر این نام ها ثابت بوده، این 30 تا ثابت بوده، یعنی میشه 360 روز.
خب
5 روز میمونه به اضافه حالا 5 ساعت و 48 دقیقه و مثلا 45 ثانیه، این هم یک زمانی داره. در این 5 روز بر باور ایران باستان این بوده که آفرینش انسان صورت میگیره. خب
یعنی 5 روزی که منتهی میشه به روز نو.
بله
یا نوروز.
بله بله.
خب
و از طرف دیگه هم در باور ایران باستان اینطور بوده که این 5 روز در گذشتگان روانشون برای بازدید هستش در این دنیای گیتی، یعنی از دنیای معاد، دنیای آخرت به دنیای گیتی باز میان و برای همینم هم هست که در ایران باستان مثلا زرتشتی ها سعی میکردن 10 روز قبل از نوروز خانه ها کاملا تمیز باشه، پاک و پاکیزه باشه.
همین خونه تکونی خونه که تو فرهنگ ما هست.
بله این خونه تکونی به دلیل این هست که ما باور داریم که در گذشتگانمون بر میگردن، یعنی روان در گذشتگان، روح در گذشتگان، میگیم شاد روان، روان شاد.
بله بله.
این روان هستش در این دنیای گیتی میاد و در کنار خانواده و برای همین هم هست که روزهای آخر سال رو به مزارشون میریم.
هنوز هم این سنت هست.
هستش.
بله. بله.
بله. ما پس به مزار میریم و روز نوروز در این 5 روز مراسم های بسیاری داریم. آماده شدن هستش برای نوروز، نماز خواندن و دعا و نیایش، ستایش خداوند هست، دعا و نیایشی که انجام میدیم برای درگذشتگانمون.
خب.
و صبح نوروز با برافروختن آتش بر بالای بام در ایران باستان بدرقه می کردیم در گذشتگانمون به دنیای مینو یا به دنیای آها. معاد.
آها. یعنی همون بر اساس همون باور که در گذشتگان در این چند روز پایانی سال به خانه های خودشون باز می گردن و ما خانه ها رو پیراسته می کردیم از پلیدی و پلشتی و زشتی و آلودگی، بعد در صبح در واقع روز اول آتش برمی افروختن که اونها رو بدرقه کنن.
این برافروختن آتش نمادی بوده، یک چون آتش بدیها رو از بین میبره، ناپاکی‌ها رو از بین میبره، پس ما باید برای آغاز سال نو و نوروز تمام ناراحتی‌ها، بدیها، پلشتی‌ها رو از بین ببریم
و بدرقه‌شون کنیم.
بدرقه کنیم یعنی نور آتش چون پاک هست و به سمت بالا در حال حرکت هست، ما این نمادی است که باید اون نور درون رو تقویت بکنیم و بتونیم آتش درونمون تقویت کنیم، همونطور همازور باشیم، سودرسان باشیم به دیگران. در آداب و رسوم نوروز تو متن‌ها می‌بینیم خواستن خوشبختی دیگران بر خوشبختی خود ارجعیت.
جالبه.
یعنی ما باید اول خوشبختی دیگران رو بخواهیم. در کتاب‌های خب دینی زرتشتیان هم این اومده، مثلا در کتاب آسمانی زرتشتیان گاتها در بخش دومش اشتوت گات هات 43 بندی یک اومده که انسان باید خواستار خوشبختی دیگران باشه بعد خوشبختی خودش.
یعنی این گاتها همون کتابی هستش که استاد پور داوود ترجمه کردن.
بله بله هستش، ترجمه استاد پور داوود هستش، ترجمه بله. موبدان هستش.
اونم هست.
بله بله, بله هستش.
خب
بعد نوروز بدین نفس پس رستاخیزه، رستاخیز یعنی از زمستان به طبیعت که